حقیقت جز این نیست که زندگی دوستان در دمی جاری است و هر دمی درش مرگ و تولد نهفته. به ما چه سودی خواهد رسید از افسوس گذشته و حرص آینده؟ دریاب همین لحظه را که در اون زندگی میکنیم. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه سینما معیار همراه باشید.
صدا دوربین حرکت.
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس سباق هستم. خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما. خیلی خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های سینما معیار. خوشحالم که بعد از یه چند هفته وقفه‌ای که در خدمتتون نبودم، مجدد این فرصت نصیبم شده که در کنار شما عزیزان باشم. و امروز ما قصد داریم که راجع به اتفاقات مهمی که در هفته گذشته در سینمای ما افتاد، که یکی از مهمترین اتفاقات نمایش فیلم برادران لیلا ساخته آقای سعید روستایی بود که دیروز در جشنواره فیلم کن به نمایش در اومد. راجع به این فیلم می‌خوایم تا حدودی با شما صحبت بکنیم، راجع به حواشی پیرامون و زمان نمایش اون. و در بخش دوم برنامه امروز هم یک نگاهی خواهیم داشت به وضعیت و شرایط سینمای ایران، بحث‌های مختلفی که مطرح شده، جلسه‌ای که معاونت سازمان سینمای آقای خزائی با سرمایه‌گذاران سینما داشتن. راجع به همه این موضوعات سعی می‌کنیم که به صورت مختصر و مفید امروز با شما همراه باشیم. خب در بخش ابتدایی برنامه این هفته سینما معیار مهمان عزیزی داریم، جناب آقای جمال ساداتیان، از تهیه کنندگان و پخش کنندگان سینما ایران. آقای ساداتیان سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
بنده خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
آقا دلمون براتون تنگ شده بود، یه مدت طولانی شده بود که با هم گپ نزده بودیم تو سینما معیار. خوشحالیم که امروز در خدمتتونیم.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
خب آقای ساداتیان، از فیلم برادران لیلا اگه موافق باشین شروع بکنیم که دیشب دیروز در جشنواره فیلم کن به نمایش در اومد. گویا قراره که خانه فیلم پخش این فیلم رو به عهده بگیره، درسته؟ یکم راجع به حالا کلیت فیلم میشه صحبت بکنید و بازتابی که دیروز داشته و حالا به عنوان یه پخش کننده چه تدابیری برای اکران فیلم در داخل کشور اندیشیدید؟ فکر میکنم که خبری اومده بود که توی شهریور ماه قرار فیلم در فرانسه هم به نمایش در بیاد. حالا با توجه به اون تجربه‌ای که خودتون هم توی فیلم متری 6.5 و اکران فیلم تو فرانسه داشتین، راجع به اینها یه مختصری برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد همطوری که شنوندگان خب اطلاعات فیلم و قلب قاعده اونه که سینمای ایران رو دنبال میکنن یا سینمای کل دنیا رو دنبال میکنن، قطعا در جریان خبرهای کن هستن. از اطلاعاتی که از کن منتشر میشه برای همه جذابه. من تقریبا از دیروز تا حالا با هر کی مواجه هستم میبینم ریز خبرخانه دارم. خب یک رویداد فرهنگی هست، حالا در استانداردهای کن، خب کن جزو چهار جشنواره برتر جهانی، خب طبیعیه که تمام افکار عمومی متمرکز به نگاهاشون همه متوجه به کن هستش و چه خبرها دنبال میکنن. خب فیلم آقای روستایی، خب آقای روستایی با سومین فیلمش خب توانسته در بخش مسابقه جشنواره کن قرار بگیره. خب حالا طبق خبرهایی که ما مرتب میشنیدیم که یه چیزی حدود 20 از منتقدین شاخص فرانسه قبل مثلا حدود دو هفته پیش فیلم دیده بودن، خب خیلی با فیلم ارتباط برقرار کرده بودن، نظراتشون هم به نوعی منتقد منعکس کرده بودن. خب فیلم یه جایگاهی پیدا کرده بود که یه پسر جوان یا مثلا از تعبیر این که پنج استعداد برتر امسال جشنواره کن، خب یکیش رو از ایشون نام می بردن. خب فیلم هم تا اونجا که من در جریان هستم، چون من فیلم رو دیدم، خب خیلی فیلم چه به لحاظ محتوایی، چه به لحاظ ساختاری، تکنیکی، همه چیش واقعا فیلم استانداردیه. خب یک سر و گردن از سینمای ما جلوتره و همین دلیل تونست تو بخش مسابقه جشنواره مسابقه کن قرار بگیره. حالا قطع و یقین به عنوان یک ایرانی باید به خودمون ببادیم که سینمای ما علاوه تمام ناملایمت هایی و بیمهری هایی که بهش میشود و میتواند توی عرصه جهانی اینقدر جایگاه رفیعی داشته باشه. من امیدوارم برای فیلم اتفاقات خوبی بیفته، جوایزی هم کسب بکنه. با فرض اینکه هیچ جوایزی هم کسب نکنه، همین که توی یک رقابت جهانی تونسته تو بخش مسابقه هم قرار بگیره، قطعا باید این رو بر خودمون بدانیم که شایستگی های خیلی بالایی داشته که تونسته تو بخش مسابقه قرار بگیره. حالا انشاءالله اگه جوایزی هم گرفت که مبارک مردم ایران، سینما دوستان ایران باشه.
آقای صادقیان، چون فرمودید فیلم رو دیدین، حالا در مقایسه با دو فیلم قبلی به نوعی میتونیم بگیم در ادامه اونهاست، تو همون حال و هوا یا نه یه تجربه متفاوتیه؟ چون یه تفاوتهایی بین متری 6.5 و ابد و یک روز خب میگفتن اون زمان که تو جشنواره فیلم به نمایش در اومد، این فیلم سوم توی چه حال و هواییه؟
خب به لحاظ محتوایی و تکنیکی، خب طبعا از این قواعدی که ایشون داره تبعیت میکنه. خب سعی کرده حتما یک گام جلوتر حرکت بکنه. خب ممکنه به لحاظ تدریجی من دوست داشته باشم جنبادی نداشته باشی، همینطوری که بعضی از مسئولین وزارت ارشاد هم دیده بودن، خب نظرات مختلفی داشتن، ولی در مجموع فیلم قابل اعتنائیه. چون به لحاظ محتوایی هم شاید مثلا بحثی رو که توی فیلم مطرح کرده زبون حال امروز کشور، خب شاید قصه برای مردم ملموس‌تر باشه، توجه مردم رو بیشتر به خودش جلب بکنه، ولی خب لحاظ تکنیکی هم استانداردهای بسیار خوبی داره. میگم چه به لحاظ موضوعی چه به لحاظ تکنیکی، قطعا از یک استانداردهای برخوردار بوده که تونسته توی رویداد فرهنگی که توجه همه دنیا بهش متمرکزه بتونه تو بخش مسابقه قرار میگیره. فیلم استانداردیه.
من یه یادداشت خوندم میگفت به لحاظ محتوایی در همون حال و هوای ابد و یک روز به لحاظ تکنیکی خیلی نزدیک به متری 6.5. این رو شما تایید میکنید؟ میتونیم اینجوری
خب نگاه کنید، قصه شباهتی به مثلا ابد و یک روز نداره، ولی به لحاظ این که یک خانواده فریدست رو با دستمایه خودش قرار داده، خب شاید از این جهت بگن شباهت
با محوریت فقر،
با محوریت فقر. چون نیا کنه همون چیزی که خب همه بهش آگاه داری هستیم که از بول از فهمه به کذات همه چه شنیدیم، وقتی که فقر وارد بشود این خارج میشود، اون ملکساد همه چیزها فقر هست. در بسیاری از معضلاتی که امروز کشور ما گربانگیرش هست، خب ریشه هاش وقتی بررسی بکنیم خب میبینید فقر شاید شاخص اینی که میگفتن مثلا ریشه این که طلاقهایی که در ایران هم آمارش رفته بالا، شاید مثلا 70% میگفتن بیشتر به خاطر همین مشکلات اقتصادیه که داره هی بحران درست میکنه، بحران اجتماعی خانواده ها رو از هم میپاشونه و بعد منجر به طلاق میشه. تازه وقتی طلاق هم حادث میشود، مرد باز یه سرنوشت خاص خودش رو پیدا میکنه، زن همینطور. خب اینا مشکلی رو که حل نمی کنن، بلکه یکی از مسئله رو محال پاک کنن که هیچ وقت هم پاک نمیشه. چون یک موضوعش یک خانواده شوری دست هستش، خب این خودش عاملی شده که قصه رو بتونن باش ادامه بدن.
ولی خب هیچ شباهتی بین این فیلم و ابد یک روز نیست به لحاظ
نه به نظر من نه.
و اینکه شما پروانه، این فیلم پروانه نمایش گرفت در نهایت دیگه، درسته؟
خب بیشتر برنامه بعد از چیز قرار بر این هست که انشاءالله، چون زمانی که فیلم تمام شد ددلاین جشنواره کن بود، خیلی فرصت این نشد که فیلم رو پروسه اداریش رو ایران خیلی بکنه، به خاطر اون دیگه وقتی که برای ارائه به کن وجود داشت که خوب به اونجا ارائه دادن و بعد خوب خوشبختانه فیلم انتخاب شد. الان انشاءالله برای اکران داخل کشورش خوب باید پروسه اداریش رو طی بکنه.
حالا الان با توجه به سلیقه‌ای که در وزارت ارشاد حاکم شده، فکر میکنید که و حالا حواشی زیادی که راجع به تعدادی از فیلم‌ها توی این مدت هم شنیدین، فکر میکنید فیلم امکانش هست به مشکلی بخوره برای نمایش در داخل کشور؟
فکر نمی‌کنم. بالاخره دوستان باید بدونن که خب بالاخره ما اگه سال 100 تا فیلم می‌سازه سیاسی کمی کمتر بیشتر، خب چند تاش ممکنه بتونه یه همچین موقعیت جهانی پیدا کنه که پرچم فرهنگی جمهوری اسلامی باشه که بتونه در دنیا اینطوری ارزندام بکنه. فکر می‌کنم به بهانه این موقعیت رفیعی که الان برای سینمای ایران درست کرده، چه مردم چه مسئولین قطع و یقین با این فیلم با صحت برخورد میکنن. خب ما اندلی باید مثلا فیلم اسکاریمون هم معرفی بکنیم. شاید مثلا حالا من نمیدونم بعضی فیلم ها چه موقعیتی دارن تو جشنواره های خارج، چه اتفاقاتی واسهشون افتاده، ولی همینطوری به راز خیلی سریع بخوایم ارزیابی بکنیم، شاید الان این فیلم موقعیتش برای معرفی به اسکار هم از بقیه فیلم ها شرایط بهتری باشه، که خب باید خب کمیته هستن که باید اونا تصمیم بگیرن. خب علی‌القاعده ما باید تو شهریور ما نماینده ایران رو به اسکار هم معرفی کنیم. خب طبعا فیلم باید مثلا مرداد ماه در ایران اکران بشه، چون با یه فاصله خیلی کوچیکی هم کشور فرانسه میخواست فیلم رو اکران کنه، چون خوشبختانه پخش کننده این فیلم شرکت وایت فرانس فرانسه است، یک شرکت پخش کننده قدرتمندی هست که خب توی این حوزه حرف بازی گفتن داره، که حتی تو مثل شیشونه ما هم پخشش واسه همین شرکت واتمانش بود. خب خیلی خوب زحمت کشیدن توی فرانسه فیلم رو اکران عمومی کردن، وقتی که 170-180 هزار نفر تو سینما رفتن فیلم رو دیدن، یا تو اون جشنواره تیمای پلیسی که در فرانسه برگزار میشد خب فیلم اینجا درخشش پیدا کرد، جایزه ویژه یادآوران گرفت. در مجموع پخش کننده قدری هست. خب این خب شاید خیلی مفروض این نباشه که مثلا خدای نکرده بگیم آقا مثلا در فرانسه چه اتفاقات خوشایندی داره برای فیلم میفته و ما مثلا توی ایران که فیلم پرچم به شناسنامهش ایرانیه، پرچم ایران رو بالا برده در فضاهای فرهنگی، مثلا توی ایران دچار مثلا بعضی مشکلات. البته من بعید میدونم، بالاخره مسئولین وزارت ارشاد هم به این موضوع حتما توجه دارن، قطع و یقین، چه برای توسعه گوشه سینماها، چه برای این که سینمای ما با این پرچم رفیع بتونه اکران بکنه، یه کمی رونق هم به گوشه سینما بده، که به نظر میرسه امسال یه کمی تا اینجایی که الان زمان گذشته گوشه سینماها یه کمی نگران کننده است. امیدوارم که مثلا با چی تونستیم فیلم ها رونق مجدد به سینماها برگردن.
پس یعنی با توجه به هم بحث اسکار و اینکه خب یکی از گزینه‌های جدی ما هست، شاید هم جدی ترین گزینه نماینده ایران در اسکار و نمایش فیلم توی شهریور ماه، برنامه ریزی هاتون به نوعی باشه که هرچه سریعتر قبل از شهریور ماه فیلم اکران عمومی بشه؟ تاریخ مشخصی هم مد نظرتون هست یا نه؟
ما تو مرداد ماه، تو ذهنمون تو مرداد ماه فیلم انشاءالله اکران بکنیم.
درسته. و حالا با توجه به اینکه اون بازخورد رو از متری 6.5 دیدین و اینکه حالا پخش کننده هم مشترک هست، با همون فرمول قراره به اصطلاح فیلم به نمایش در بیاد به لحاظ تعداد سینما و اینها میگم، یا نه تعداد سینمایی بیشتری در اختیارش قرار گذاشته بشه؟
ما خوشبختانه تو این دفتر پخشمون که خانه فیلم هست خب شرکای کنار هم هستیم که شرکت تبلیغاتی ایران نوین هستش که خب جزء تقسیم کارهایی که کردیم قرار است که هر تیمی که مثلا توی خانه تیم پخش میشه شرکت ایران نوین توی جذب اسپانسر کم کردن هزینه های پخش برای صاحب اثر خب فعال باشن. خب تا الان هم تجربه اینو نشون داده که تقریبا همه تیمایی که از خانه تیم پخش شده بیلبورد های قابل تحمل داشته، مثلا الان انفرادی که در سطح کشور اکرانه خوب ببینید که یه تبلیغات قابل قبولی تو سطح کشور داشته، چون ما متاسفانه خوب تلویزیون یه کمی داره بی‌نخی میکنه، خیلی با فیلم های سینمایی رابطه حسنه ندارن. یه زمانهای خوب را حالا جست گرفته برای فیلم های چیزاره تبلیغاتی پخش میکردن، ولی خب الان مدتیه که سینمای کشور محروم از این پخش تیزر. خب شهرداری ها هم خب هیچ حمایتی از سینمای ملی کشور نمی کنه. خب ما کشور تازه از شرایط بحران کرونا خارج شده، به نظر می رسید که برای نجات سینمای کشور اینه که سینمای کشور خب یه مرکز گردشگری می تونه اوقات فراغت مردم رو پر کنه. خب مردم توی ایام دو سال گذشته خب بسیاری عزیزانشون رو از دست دادن، روح و روانشون یه کمی متعلم هستش. خب شاید این که ما بتونیم یکن حال مردم رو خوب بکنیم، این که مردم رو فکره فراهم کنیم، از خونه بیان بیرون سینما برن، خب سینما میتونه این تغییر زائقه رو به وجود بیاره، ولی متاسفانه توی این شرایط نه الان تلویزیون حضور داره نه شهرداری حضور داره. به همین دلیل ما خودمون خود دفتر پخشمون که همه داریم تلاش میکنیم بتونیم بهترین سرویس های ممکنه رو فیلم ها بدیم که بتونیم این اطلاع رسانی کامل رو برای مردم انجام بدیم که خب مردم مالا انتخاب بکنن آیا دوست دارن بیان یا نه. خب ما متاسفانه بسیاری از فیلم ها میان اکران میشن میرن و مردم اصلا مطلع نمیشن، به خاطر که ابزار تبلیغات اینقدر گران، اقتصاد سینما هم اینقدر نشیز هست که تهیه کننده مثلا توان پرداخت اون هزینه سنگین تبلیغاتی رو نداره. حالا ما خوشبختانه تو دفتر پخشمون امکانات وجود داره که بتونیم تبلیغات مکفی برای فیلم داشته باشیم، ببینیم که هزینه رو به تهیه کننده تحمیل کنیم. ولی به نظرم قطع و یقین کنید فضایی که الان جشنواره برای فیلم درست کرده، قطعا تو زمان اکرانش هم برنامه برای تبلیغات فیلم وجود داره. امیدوارم که مردم استقبال کنن، نگذارن فیلم های خوب محجور واقع بشن و انشاءالله اتفاقات خوبی واسه فیلم بیفته.
و برای نمایش فرانسه فکر میکنید از اون تعداد تماشاگری که متری 6 و نیم داشت بتونه بیشتر تماشاگر بگیره؟ 180 هزار نفر
به نظرم بیشتر باید جذب کنه، چون هم خود آقای دوستایی شناخته شده تر هست برای مردم فرانسه. همین فیلم به نظر حضورش در جشنواره کن، قطعا این جشنواره کن خب یک ابزار بسیار خوبیه برای معرفی فیلم هاست. به نظرم باید اتفاقات بهتری واسه فیلم بیفته. بعد اخیراً هم دیدم که همین منتقدینی که فیلم رو دیده بودن در مورد فیلم خیلی نقدهای مثبتی نوشته بودن، خب اینا قطعا تاثیرگذاره توی اطلاع رسانی.
بله، راجب برادران لیلا دیگه نکته‌ای باقی نمونده، چون میخوام یه بحث دیگه ای رو شروع بکنم.
اگر چیزی بزنی هم بسید خدمت.
بله، یه بحث خب اکران فیلم خارجی رو خب ما توی این سالها به کرات بحثش مطرح شده بود و دوباره به فراموشی سپرده شده بود، ولی خب فکر میکنم یکی از حالا بگیم اتفاقات، نمیدونم بگم خوب حالا یا اسم دیگه ای که این بحث کرونا داشت، این رکودی که توی سینما حاکم شد و نرفتن مردم به سینما ها، این مسئله رو خیلی جدیتر به وجود آورد که آقا چه کاری باید کرد برای این سینما، برای این سالن هایی که تعدادشون داره بیشتر میشه و خب با این فیلم هایی که هستن، حالا یه بخشی از این نرفتن مردم به سینما به ضعف فیلم ها برمیگرده، بخش های دیگه ای از حالا ممیزی و سختگیری هایی که وزارت ارشاد داره تا حالا موارد دیگه باعث شده که یه رکود قابل توجهی رو تو سینما ببینیم و این بحث دوباره مطرح شد تا اینکه توی این هفته این خبر اومد که ما قراره که برای حالا بعد از مدت ها یک فیلمی با گرفتن حالا اون بحث حق پخش و اینها در سالن‌های سینما به نمایش در بیاد و گویا شما هم قرار شده که این مسئولیت رو به عهده گرفتید و قرار این فیلم پخش بشه. یه خورده راجع به این که این فیلم هندی هم هست، راجع به این برای ما صحبت بکنید و اینکه چه چشم‌اندازی هست برای این اتفاق، میشه فیلم‌های بیشتری آورد و اینکه اصلا حالا چرا اول به عنوان اولین گزینه سراغ فیلم هندی رفتید؟
خب از کنم خدمت شما، تقریبا تو آینامی سنفی تو چند سال گذشته هر سال نمایش فیلم های خارجی هم منظور می شد، منطقه به خاطر تحریم ها خب نمی شد شرایطی فراهم کرد که فیلم های خارجی بیا تو ایران پخش بشود. ولی خب از یک طرف هم خب من خودم تهیه کنندم، سینمادار هستم، پخش کننده هستم، بالاخره برای توسعه اقتصاد سینما هم باید فکر کنیم. خب خیلی چند ماهی بود داشتم پیگیری میکردم از چه تمهیداتی بتونیم استفاده بکنیم، بتونیم کمپانی خارجی رو قانع بکنیم که اجازه بدن ما فیلماشون رو در ایران پخش بکنیم. خب یه تایزنی چند ماهی باعث شد که بتونیم با یه کمپانی هندی به یه توافقاتی برسیم. خب اون کمپانی چند تا فیلم داره، فیلماش هم قابل اعتماد، الان هم یه فیلم دیگه یه شنگ الان توی کن هم هستش و من آنسش رو دیدم، خب اونم به نظر فیلم به قابل اعتماد خواهد دید. خب استاند اپ سینمای هند هم خب توی چند سال اخیر هم خیلی روش کرده، حالا درسته به لازم سلیقه یا قصه‌ای یه کمی هنده هم مخواهی مسئله یه چیز عامیانه رو بزنیم به فیلم هندی، ولی خب یه کمی استانداردهاشون چه روز تکنیکی چه روز محتوایی هم تغییر کرده. این فیلمی هم که قرار اکرام بشه بعد مبارزات مردم هند هست علیه استقرار انگلیس که در سالهایی که هند رو مستعمره خودش قرار داده بود چطور با اینا رفتار میکرد و جریان و خیزش جنبش هایی که در هند وجود آمد که بتونن بالاخره با مبارزات خودشون استقلالشون حفظ کنن. خب فیلم بلازه تولیدی خب هزینه 70 میلیون دلاری برای فیلم خرج شده تو سه کشور فیلم نازل شده، خب خیلی فیلم پروپیمین قابل اعتنایی است که لازم محتوایی فکر بکنم با سلیقه مردم ایران خیلی هماهنگ، چه لازم محتوایی چه لازم تکنیکی و فیلم قابل اعتنایی هست. حالا دادیم به وزارت ارشاد که انشاءالله مجوز نمایشش رو صادر کنن که انتبه باید شورای پروانه نمایش ببینن و نظراتشون رو اعلام بکنن. از نظر ما خود فیلم قابل اعتنایی خوب به دلیل اینه که ما به برکت این مالهایی که داره در کشور مرتب ساخته میشه همه اینها به بخره به تناوب سالن‌های سینما پیشبینی کردن. من مثلا خودم اخیراً خوب خدیشمار رو در میدان هرادی مدیریت چه بحثی گرفتم یا چند سال هستش که مثلا تیراژه دو تو خیابون آیتون و مدنی که شامل دو تا سالون هدیشمان 6 تا سالونه، خب اینها تو این مال هاست. خب مردم هم ترجیح میدن که این فیلم ها رو بیان تو این مال ها ببینن به خاطر استفاده از خدمات حاشیه‌ای که داره. خب این مال هایی که داره راه اندازی میشه مرتب داره سالون های سینما رو راه اندازی میکنه، خب باید برنامه داشته باشیم خب این سالون ها رو با چه فیلم هایی ما باید مدیریت کنیم و اداره کنیم. خب بالاخره ما 80 میلیون جمعیت کشورمون همه که یک سلیقه خاصی ندارن، خب بعضی علاقه من هستم به فیلم های هندی، بعضی به فیلم های آمریکایی، بعضی به فیلم های اروپایی، خب باید این ظرفیت هایی که الان هی داره تو سینمای ما توسعه پیدا میکنه. من آماری که گرفتم خب تا دو سال آینده باز حدود 400 تا سالن دیگه میاد تو مدار سالن های کشور ما، یعنی به راحتی ما تو دو سال آینده تعداد سالن های سینمامون مثلا شاید از 3000 تا عبور بکنه.
400 سالن اضافه میشه، یعنی تقریبا حالا شاید یه چیزی نزدیک به همین تعداد سالونی که داریم
الان. خب با 500 خوردهی داریم 400 دیگه تا دو سال آینده میاد، این سالهای بعد هم همینطوری من آمار گرفتم دیگه همینطوری. مثلا بعضی مالهایی که تازه خاک برداری کردن دیدم که توی همه سالن سینما پیش بینی کردن، یعنی که من فکر میکنم به راحتی ما تا 6-5-6 سال آینده شاید به بالای 1500 سالن سینما برسیم. خب اینها رو صرفا با فیلم های ایرانی نمیشه مدیریت کرد، بعد از سلاقه مردم متنوع. میگم این 80 میلیون جمعیتی که تو کشور وجود داره خب با بداحتی مثلا 20 میلیونش مخاطبای سینما میتونن باشن. اینا اگر اقاده بکنن سال یکی دو دفعه سه دفعه در سال برن سینما، خب شما حساب کنید برای این سلاقه مختلف ما با فیلم های مختلف داشته باشیم. خب بحث ما اینه که به راحتی مثلا ما 80% ظرفیت های نمایشمون 70% ظرفیت نمایشمون در اختیار فیلم های ایرانی باشه که 20% هم در اختیار تیم‌های خارجی، حالا از همین از هندی یا اروپایی یا آمریکایی، مثلا این تنوع وجود داشته باشه. خب این باعث میشه که ما یک کمی از اون نگرانی که برای سینما داره به وجود میاد خارج بشیم.
و ما البته چون راجع به این بحث اکران فیلم خارجی یکی دو مرتبه اصلا داخل خود استودیو در سال گذشته با خود شما هم صحبت کردیم و من نظر شما رو میدونم، ولی حالا بخوایم الان این بحث رو مجدد مطرح بکنیم، شما در کل نمایش فیلم خارجی رو توی این شرایط پس به نفع سینما میدونید؟
میکنید مثل همین بحث های ماشینه که وقتی که به یک نوع فقط داخلی باشه خب کیفیتش مرتب افت میکنه. الان میگن چه به لحاظ تعادل بازار، به لحاظ قیمت، چه به لحاظ کیفیت، ما باید مثلا ماشین خارجی هم بیاریم. اون بحث رقابت باعث میشه که تولید کنندگان ما واسه که از عرضه محصولاتشون عقب نمونن کیفیتشون رو یکم افزایش بدن. واقعیتش اینه که ما الان فقط متکی شدیم به فیلم های ایرانی، شاید یه بخشی از اینی که کیفیت فیلم هامون داره یکمی افت میکنه شاید به خاطری که یه رقیب های جدی نداریم. در صورتی که به نظرم اگر بتونیم این بازار جهانی رو باز کنیم، خودمون رو عرضه کارامون رو یکمی توی رقابت قرار بدیم، قطع یقین بعد یک مدت کیفیت فیلم های داخلیمون هم قطعا میتونه تغییر بکنه، چون ما باید محصولی تولید بکنیم که نظر مخاطب رو تامین بکنه. اینطوری نیست که ما فکر کنیم هرچی ما تولید میکنیم مخاطب ما حتما باید قبول کنه. خب اختیار با اون هست، میخواد پول خرج کنه، میخواد وقت بذاره. خب چطور میدونی که بعضی محصولاتی که مردم ارتباط برقرار میکنن نه قیمتش برای مردم مهمه نه ساعتش. خب مثلا توی ایامه های جشنواره ما خب ساعتهایی داشتیم، ساعت 12:01 صبح مردم که صف وایسادن بلیت خریدن که بتونن فیلمهای دلخواهشون رو ببینن. توی ایامه هایی که بعضی فیلمهایی که حتی مثلا توی زمستان بوده فیلم تونسته با مردم ارتباط خوبی برقرار کنه، دیدیم که چه حجمه مردم به سینما آوردن، چه رونقی به سینماها برگشته و به لحاظ اقتصادی چرخه سینما تونسته تحرک لازم رو داشته باشه. به نظرم نمایش فیلم های خارجی خیلی خصمه برای سینمای کشور، به خصوص اینه که پای آدم های جدیدتری هم به سینما باز میکنه.
و من حالا اگه بخوام اینو یه جنبندی کلی بکنم، این که حالا سراغ پس فیلم هندی رفتین، حالا خیلی حالا بحث محتوایی و حالا این بحث مخاطب پسند بودنش نبوده دیگه، یعنی احتمالاً در اگه این روند بتونه شکل بگیره ما شاهد حالا اومدن فیلم‌های آمریکایی، حالا فیلم‌های اروپایی اینها هم خواهیم بود.
به نظرم فیلم‌های آمریکایی خیلی منوط هستش به این بحث‌های تحریمی که بین ما و آمریکا وجود داره. خب الان شما ببینید آمریکا حتی دعاوی که از بحث تحریمی باید دور باشه روی ایران بحثه. حالا حتی یقین روی فیلم های اینطوری که تونجه که من خبر دارم هنوز بازشون برای اینی که دست شباشون معامله کرد هنوز باز نشده، یا اینکه ممکنه توی برجام گشایشی بشه، یا اینکه اونها در آینده نزدیک ببینن بله اگر اونها ندن مثلا سینمای هند بازار ایران اشغال میکنه یا سینمای اروپا بازار ایران اشغال میکنه، مثلا میتونه کوتاه بیان. ولی الانی که من در خدمتتون هستم نه، خیلی گاردشون بسته، خیلی همکاری نمیکنن. ولی خب این فیلم هایی هم که از هند داره میاد، خب مثلا هم فیلمی که الان قرار ایشالا من قرار توی ایران اکران بشه، خب الان تو سینمای آمریکا و تو اروپا اکرانه و گیشش مثل ظاهرا از 150 میلیون دلار گذشته، یعنی یک فیلم کاملا استاندارد جهانی با قصه جذاب و تونسته نظر مخاطب های خارج از ایران یا خارج از هند هم رو مثلا به خوبی جذب بکنه. یعنی نه از یه استیصال نیست که فکر کنیم چون حالا چیزی نبوده، نه، چون واقعا به لحاظ محتوایی چه به لحاظ ساختاری فیلم استانداردیه. چون حالا در جاهای اون فرهنگ فیلمسازی هندی رو هم میشه توش دید.
بعد حالا با توجه به این آمار و ارقامی که از سینمای چین میاد، برای اون هم برنامه‌ای داشتین یا اصلا هنوز سمتش نرفتین؟ چون حالا آماری که از رشد سینمای چین میاد،
چرا
من خیلی عذر میخوام آقای اصالتیان، من یه فاصله کوتاه بگیریم برگردیم من پاسخ شما رو توی بخش بعدی برنامه بشنویم. یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم گفتگو رو با جناب آقای اصالتیان همراه شما ادامه خواهیم داد.
سینما معیار